بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمه این آیه را و بیان خلاصه مقصود این آیه را در جلسه پیش عرض کردیم. این آیه معجزه بودن قرآن را بیان می کند و مردم را به معارضه دعوت می کند و می فرماید که اگر شما تردیدی در این که آیات قرآن از طرف خدا نازل شده است داری، یعنی اگر قرآن را یک کتابی در حد کتابهای بشری میدانی، پس شما هم مانند اون را بیاوری. و نه تنها شما که مخاطبین من هستی میگویم، بلکه افراد برجسته خودتون را هم بروید پیدا بکنید. نه شما، همه برجستگان شما بیان و مانندش را بیاورند. در این آیه بیش از این بیان نمی کند، ولی در آیات دیگر مخصوصا آیه سوره بنی اسرائیل مطلب را به شکلی بیان می کند که نه فقط مخاطب مردم عرب باشند که در زمان پیغمبر بودند و نه فقط مردم زمان پیغمبر عرب و عجم و همه مردم روی زمین، بلکه همه مردم روزگاران تا روزگار روزگار هست و حتی تعبیر جن و انس می کند. اونهایی که مدعی هستند که با اجن ارتباط دارن از اون راه می توانند، می فرماید که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. حالا این آیه‌ای که در این سوره خوندیم مثل آیات دیگر هم همین جور است. هر جا که راجع به اعجاز قرآن بحث می کند، قهرن دو مطلب را در آن واحد قرآن ادعا می کند. یکی این که معجزه در عالم وجود دارد و دیگر این که قرآن معجزه است. راجع به هیچ یکی از این دو از نظر قرآنی نمیتوان تردید کرد. یعنی که ما نمیتوانیم خود را قرآنی بدانیم، تابع و پیرو قرآن بدانیم و قبول داشته باشیم محتویات قرآن را، اما معجزه را قبول نداشته باشیم از اساس. بگیم نه، وقت معجزه در عالم وجود نداشته، یعنی چنین مطلبی برخلاف نصوص و برخلاف نصوص قرآن و برخلاف ضرورت اسلام است. کسی که این حرف رو میزنه در واقع قبول نداره قرآن را و قبول نداره اسلام را، بعد میاد میگه نه آقا، اون چه که در قرآن به صورت معجزه آمده است مفسرین اشتباه کردن، نه خیر مقصود این نیست. مثلا اگر یه جا مثلا از مرد زنده کردن در قرآن هست، مقصود یه چیز دیگر. و اگر شکافته شدن دریا برای موسی آمده است، این مقصود یک چیز دیگه است که گفتن این حرفا و امثال اینها که در قرآن زیاد هست. نه، ما انصاف چنین اقتضا میکنه اگر وجدان و انصاف بشری داشته باشیم، اگر قبول نداریم معجزه را، خب بگیم قرآنش را قبول نداریم. چرا میگیم قرآن قبول داریم معجزه را قبول نداریم؟ معجزه از قرآن قابل انفکار نیست. در قرآن معجزات زیادی آمده است. در همین سوره بقره در مجموع در حکایات انبیا شاید در حدود نزدیک به 15، حالا احساس دقیق نمیدونم، بین 12 شاید الی 15 معجزه در همین سوره بقره قرآن ذکر. و از طرف دیگر بحث معجزه برای ما که واقعا به اسلام و قرآن معتقد هستیم، درست است که از اون نظر که قرآن بیان کرده است ما قبول داریم، ولی میخواییم ببینیم که آیا معجزه از ماهیتش چیست؟ از معجزه چیست؟ آیا معجزه توجیه علمی دارد یا ندارد؟ آیا معجزه یعنی یک امر محال و نشدنی، اما چون قرآن گفته ما تسلیمیم در مقابل گفته قرآن؟ یا نه، اینجور نیست. به علاوه اصلا معجزه آیا دلیل می شود برای چیزی؟ اینم خودش مسئله. آیا معجزه، حالا فرضاً وجود پیدا بکنه، آیا معجزه دلیل بر چیزی هست؟ یک پیغمبر اگر معجزه بیاورد دلیل بر نبوتش هست؟ هر پیغمبری لازم معجزه داشته باشد؟ بعضی ها یه حرف جدیدی آوردن، دیگه نبا قبل از دوره ختم نبوت معجزه بوده و لازمم بوده. برای مردم عوام معجزه دلیل مردم عوام هست، نه دلیل برای مردم دانشمند. مردم عوام که حقایق یک دین را نمیتوانند بفهمند و از روی حقایق اون دین نمیتوانن محتوای اون دین رو تصدیق بکنن، اینها احتیاج به معجزه دارن و لذا پیغمبرهای پیشین هم معجزه داشتن. و اما در دوره ختم نبوت از زمان قرآن به این طرف که دوره بلوغ فکری بشر است و بشر میتواند مسائل رو تجزیه و تحلیل بکند، دیگه نیازی به این دلیل عوامانه نیست، احتیاجی بهش نیست. و پیغمبر اسلام هم اینها چنین میگویند. و پیغمبر اسلام هم هر وقت از او معجزه میخواستن، از معجزه آوردن امتنا میکرد، یعنی میخواست بگه اینا چیز نیست، اینا دوره های گذشته، دوره ما دیگه دوره معجزه نیست. اون وقت آیاتی هم از قرآن استشهاد میکنن، میگن به این دلیل پیغمبر اسلام هیچ معجزه ای نداشته است و حتی امتنا داشته است از معجزه آوردن و معجزه داشتن. که اینها را ما یکی یک مسائلش را بحث میکنیم و باید هم بحث کنیم. وقتی که یه مسئله در قرآن به این صراحت مطرح است، قهرن قرآن که دعوت کرده، قرآن که اینها را بیان کرده است، و از طرف دیگر قرآن دعوت به تفکر میکنه، دعوت به تعقل میکنه. این تفکر و تعقل شامل همه موضوعات میکنه. از جمله ما درباره همین معجزه ها تفکر بکنیم، ببینیم راز معجزه را میتونیم کشف کنیم یا نه. اگر کشف بکنیم، یک مسئله بسیار بزرگی از معارف اسلامی رسیده. ببینید آقا، اول ما از لغت معجزه شروع میکنیم. معجزه یعنی چه؟ معجزه از ماده عجز است و عجز یعنی ناتوانی. معجزه یعنی کاری که دیگران را در مقابل خود ناتوان می کند، یعنی کسی دیگر قادر به انجام مثل او نیست. اون کسی که اون معجزه را می آورد صلای معارضه با همه مردم می دهد و دیگران اظهار عجز و ناتوانی. این معنی لغت معجزه. به جای یه لغت دیگر هم معمول اینه که حتما در کتاب هم خوندید، چون خیلی استعمال میکنه، به جای معجزه خرق عادت میگن. خرق عادت این کلمه یه تاریخچه ای دارد در کلام اسلامی، به اتفاقا اصطلاح خوبی هم نیست. بعد توضیح میدم که چرا اصطلاح خوبی نیست، چون ریشه یه عقیده خاصی است که گروهی از متکلمین اهل تسنن به نام اشاعره داشتن و اونها برداشت اونها از معجزه این بوده است که معجزه خرق عادت است. این غلط اساسا، عادت و خرق عادت هر دو غلط است. بعد توضیح میده. در قرآن نه لفظ معجزه آمده است و نه لفظ خرق عادت. هر دوی این الفاظ از اصطلاحات علمای اسلام است، از اصطلاحات متکلمین است. خرق عادت همینجوری که عرض کردم اصطلاح متکلمین اشعری است، ولی معجزه نه، از اصطلاح عموم مسلمین است، شاید شامل غیر متکلمین هم بشه. ظاهرا در زمان ائمه اطهار هم این کلمه استعمال شده. خود قرآن یه لفظ دیگر به جای اینها به کار برده است و اون لفظ آیت است. آیت یه جا در قرآن هم نداریم کلمه معجزه یا خرق عادت، کلمه آیه. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه، یعنی دلیل. خیلی این لفظ رساتر و بهتر از لفظی که خود قرآن آورده است از لفظ معجزه تا چه برسد به لفظ خرق عادت. یعنی چه؟ معنی دلیل چیست؟ اصلا آیه چرا قرآن به اون چه که ما معجزه میگوییم، چرا قرآن اینها را آیه مینامد؟ برای این که منطقی است. یه مردی پیدا میشود و ادعا میکند که من اینی رسول و رب العالمین، من فرستاده پروردگار هستم، او من مبعوث کرده است، او به من وحی فرستاده است، او به من مأموریت داده است که بیام شما مردم را دعوت بکنم، بنابراین شما باید اون چه که من میگم بپذیرید، به دلیل اینکه سخنی که من میگم مال خودم نیست، سخن خدای شما، من پیام آور خدای شما. یه کسی که یه همچه حرفی رو میزنم، آیا بشر منطقا باید بپذیره به ادعا؟ هر کسی آمد ادعا کرد و گفت این که من پیام آور خدا هستم باید بپذیره؟ چه میدونیم؟ ما چه میدونیم که این آدم که مدعی پیام آوری هست واقعا پیام آور از ناحیه خدا؟ دو احتمال دیگر اینجا هست. مجموع میشود سه اتنی. یکی این که واقعا این آدم پیام آور خدا باشد، یعنی واقعا در درونش القا شده باشد، به این القاء درونی هم از ناحیه حق باشد، این میشه پیغمبر راست. دیگر احتمال این است که اصلا یه آدم دروغگو و یه آدم جعالی باشن، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه. جعل شد. سوم مسئله اشتباه هست، یعنی ممکنه بر خودش هم امر مشتبه شده باشد. این چیزیست که امروز بهش میگن وحی نفسی. یعنی چه وحی نفسی؟ یعنی بعضی افراد گاهی یک وضعی پیدا میکنن از نظر روحی، در شعور باطن اینها، در اون باطن روح اینها یک کیفیاتی، یک فعل و انفعالهایی پیدا میشود و بعد اینها بروز میکند در شعور ظاهر اینها و احیانا تجسم پیدا می کند در چشم اینها یا به صورت صدایی در گوششون پیدا می شود که فکر می کنند که این از بیرون به اینها القا شده، در صورتی که این یه چیزیست که از درون خودش بهش القا شده. یعنی اون چه که در افراد عادی در حال خواب، چطور در حال خواب گاهی وقتا انسان می بینید به خواب می بیند یه کسی ظاهر می شود بر انسان، با انسان حرف می زند، آدم بهش جواب می دهد، گاهی وقتا مثلا دعوا می کنه با انسان، هزار جور پیش میاد. ولی واقعا که یک کسی از بیرون نمیاد با انسان حرف بزند. حالا در یک خوابهای رویاهای واقعی اونم باید به این صورت نیست، اونم به شکل دیگری القا میشه، بعد در ذهن انسان اینطور تجسم پیدا می کند. حالا بحث خواب نمی خواهم مطرح بکنم. وقتی بیدار میشه شرح مفصلی، یه انسانی پیدا شد، در یه خانه ای رفته، باقی بوده اونجا، مثلا بلبلهایی در اونجا بوده، انسانهایی بودن، حرفهایی زدن. وقتی بیدار میشه همه اینا واقعا هم شنیدن، این که نشنیده خیال کرده، همه اینا رو شنیده، ولی نه با این گوش ظاهری، با این گوش دیگر، با گوش خیالی به اصطلاح، با گوش باطنی دیده است، با اینکه چشماش بسته بوده ولی در این حال دیده است. یعنی اون چه که آدم در بیداری وقتی که میبیند، اول ماده خارجی منعکس میشود در شبکه چشم، بعد در قبه خیال انسان منعکس میشه. در عالم خواب اول از اینی که در بیداری از بیرون میاد، او از درون میاد، از درون میاد به همان محلی که از بیرون میاد. در بیداری از بیرون میاد وارد خیال میشود، و از درون میاد وارد خیال میشه. رضا آدم وقتی که بیدار میشه میبینه همه جوری که در بیداری دیده، میبینه واقعا دیده اصلا یادشه که کاملا دیده. بسیاری افراد دچار چنین تجسمات و توهمات میشه. حالا ممکنه پس یه همچه آدمی باشد که این تخیلات براش آدم خوبی هم هست، دروغ نمیگه، یعنی او خودش نمیخواد دروغ بگه، او راست میگه، براش پیدا شده، ولی در واقع یه چیزی از بیرون ذاتش نبوده، از درون ذاتش. کفار قریش وقتی میگفتن به پیغمبر مجنون است، دیوانه است، یه علتی این جهت بود که پیغمبر اون چنون حسن سابقه در میان مردم داشت، اون چنان به صداقت و امانت شناخته شده بود که هر کسی که پیغمبر می‌دید قبلا سابقه داشت، می‌دونید که این مرد آدمی نیست که افترا بکنه، دروغ بگه. اینها برای این که دعوت پیغمبر را خنثا بکنن و افرادی که باور نمی‌کردن، اگه بهشون می‌گفتن علیاذ بالله یه آدم دروغگوی هست، گفتن نه آقای ابراهیم نمی‌دید، این آدم رو 40 سالی مرد میزدیم، دروغ در ذات این راه ندارد. میگفتن نه دروغ نمیگه، ولی دچار یک نوع توهمات روحی شده، مجنون، دیوانه است. این میگفتن دیوانه است، بخواستن به این شده بگه. حالا بنابراین یه پیغمبری اگر ادعا می کند که به من وحی شده از ناحیه خدا، واقعا باید دلیل بیاره، آیه باید بیاره. اینی که می بینیم امتها با هر پیغمبری مواجه می شدن ازش آیه می خواستن، درخواست منطقی میده. اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن. اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن. دلیل بیاری. تو ممکنه از نظر بعضی افراد تو را دروغگو بدونن، اونم که تو را دروغگو نمیدونن احتمال میدهد که تو دچار توهمات بودی. من دلیلی میخوام، اون دلیل به من ثابت بکنه که واقعا از ناحیه خداست این ادعای تو. پس بنابراین اینی که میگن میان ادعای نبوت و میان معجزت تلازم است، این اشتباه اول بارم، این اشتباه رو شاید یعنی خیلی اشتباه کردن در ایران، شاید اقبال لاهوری بوده این اشتباه رو کردن. آقا در دوران علم نیازی به معجزه نیست، در دوران علم هم نیازی نیست. چرا؟ برای این که ما یه وقت ما میخواییم بگیم آقا حرفای پیغمبر ما حرفای منطقی است، سقراط را نبوت نشه، یکی من پیغمبری نشه. ما میخواییم بگیم پیغمبر ما این حرفهای منطقی را هم از ناحیه خدا داره میگه، نه با نبوت شخصی. پیغمبر آخر الزمان هم باید معجزه داشته باشه، آیه باید داشته باشه، دلیل باید داشته باشه که از ناحیه خدا. این یه مطلب. حالا این دلیل چگونه میتواند دلیل باشد؟ چه چیز آیم، چه جور چیزهای آیه میشود و دلیل میشود و این معجزه ها ماهیتش چیز؟ واقعا موسی عصای خودشو میاندازد اژدها میشود به صریح قرآن، دستش را به گریبانش فرو میبرد، بیرون میآورد، انگشتاش میشه خورشید میتابند، گاو مرده ای را زنده میکند، از سنگ چشمه جاری میکند، عیسی مسیح مرده را زنده میکند، کور مادر زاد را شفا میبخشد، پیس غیر قابل علاج را شفا می بخشن. یعنی که اینه چه جور می کنند این طور؟ ببینید آقا یه دهی میان میگن آقا معجزه مسئله ای نیست، اصل مسئله قبول کردن خداوند. ما اگر خدا را قبول بکنیم دیگه راجع به معجزه مسئله ای نداریم. چرا؟ برای اینکه اگه خدا را قبول کردیم، قادر مطلق را قبول کردیم. قادر مطلق را قبول بکنیم، خدا قدرت داره به همه چیز، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت داره از سنگ هم چشمه جاری بکنه، خدا قدرت دارد مرده را زنده بکند، خدا قدرت دارد ماه را دو نیم بکند، خدا قدرت دارد پیغمبر اسلام را در لحظه ای از مسجد الحرام به مسجد الاقصا ببرد و بلکه به همه آسمان ها سیر بده. مسئله این است که از اول ما خدا را قبول کرده باشیم. وقتی خدا را ما قبول کردیم، قدرت مطلق را قبول کردیم. قدرت مطلق را که قبول کردیم، مشکلات همه هست. ولی نه، مسئله دیگه مسئله به این سادگی نیست که اگر خدا را که قبول کردیم دیگه مشکلات همه حل شده، اینجور نیست. برای اینکه یه مسئله مطرح است و اون مسئله قانون علیت است، ما باید ببینیم آیا خدا را که قبول کرده ایم، آیا خدا را با قانون علیت قبول کرده ایم؟ یعنی خدا کار خودش را در نظام علت و معلول انجام میده یا بیرون از نظام علت و معلول؟ اگر ما قبول بکنیم نه آقای، حرفای علت و معلول اینا برای بشر هست، حساب علت و معلول و سبب و مسبب و مقتضی و مانع و فلان و از این حرف ها، اینا برای بشر ارزش داره، برای خدا نه علتی از ارزش داره نه معلول ارزش داره، هیچی هیچی. خدا مافوق کار خدا، از در اینکه خدا مافوق نظام علت و معلوله که بحثی نیست، ولی کار خدا هم مافوق نظام علت و معلوله. آیا اینجور است؟ نه. اصلا نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا، نظام کار خدا، که ما این جهت رو در کتاب عدل الهی کامل بحث کردیم و اون این است که قدوسیت و کمال ذات الهی اقتضا می کند، یعنی منزه هست از این که کار خدایی در بیرون از نظام علت و معلول. این از نظر حکمای الهی یک امر مسلم و قطعی هست. بنابراین این مطلب که آدم بگه آقا این علت و معلول یک تشریفاتی است برای ماها، ما که حالا عرض کنم که توی این دنیا قرار گرفتیم، از ناتوانی و از عجز ما که ما کارها را از طریق علت و معلول انجام میدیم. یعنی مثلا میخوایم سیر بشیم غذا میخوریم، میخوایم سیراب بشیم آب مینوشیم، میخوایم مثلا گندم سبز بشود میگیم دانه ای را به زمین، ما هم زمین مناسب، بعد آب میرسونیم، بعد هوا میرسونیم، حرارت میرسونیم، همه شرایط تعیین میشه. این ها برای ما، برای خدای حرفا مطرح نیست. برای خدا امر خدا همین است که اگر گفت باش میشود، وقتی به خوشه گندم گفت باش، خوشه گندم بدون این که دانه گندم میرسونیم، بدون اون که زمینی باشد، بدون اون که هوایی باشد، بدون اون که آبی باشد، بدون این که نوری باشد، بدون این که هیچ در عالم باشد، خدا تو گفت باش دیگه. یه آقایی بود، یه مردی بود، البته مرد خیلی زاهد و مقدس و چیزی بود، عالم نبود، ولی مرد زاهد شجاعی هم بود و اهل امر به معروف نهی از منکر و خیلی هم مرد. زمانی که ما رفتیم قم، وقتی بود که این مرد را در یک جریانی که در یک جریان خیلی حاد تندی که در قم پیش آمده بود، این را آمده بودن با خشونت عرض کنم که از قم کشیده بودن آورده بودن تهران و مدتی زندان، و بعد اواخر در حضرت عبدالعزیز محصور بود و اونجا حق بیرون آمدن. من سفر اولی که برمیگشتم از قوم میخواستم برم مشهد، رفتم در منزل، در منزل این مرد شهیده بودم فضائلشو، مثلا از جنبه های اخلاق و شجاعت و این چیزا خیلی فوق‌العاده، مرحوم آشمانتری بافتی بهش میگفتن که در زمان مرحوم آتشه مثل مقصر مرحوم آتشه. وقتی میخواستم برم مشهد خیلی همچه سریع رو کم حرف میزن، پیره مرد بود، ما بچه و جوان بودیم، و آقا میری اونجا پیش حضرت بزن بهش میگی که من یک چیز از شما باید بدیم، نگی مقتضی موجود نیست، ما مانع وجود دارد مقتضی وجود نیست، این حرفا مال آخون مرده هست، من این حرفا قبول ندارم، نگیشون این حرفا مال آخون مرده هست، من این را قبول ندارم، مقتضی موجود نیست، مانع وجود داره، این حرفا من قبول ندارم، من خواستم باید بدیم. حالا ممکنه یک کسی این حرفا را بگه، بگه این حرفا مال عالم مرده هست،
ولی فعل تو مرده ها.
ولی نه اینجوری. خود قرآن جوری حرف میزنن که نظام اسباب و مسببات را به رسمیت میشناسن و این را یک امر جدی میدانن. در آیه قبل از این آیه که خوندیم، اتفاقا آیات زیادی در این زمینه داریم، آیه قبل از این آیه این بود که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قسمت آخری خداست که از اون بالا برای شما آب فرو میریزد، یعنی باران، و به این وسیله فأخرج به، این کلمه بهی به سببیت به اصطلاح علمای عدد، و به این سبب خدا از زمین برای شما روزی بیرون میآورد. یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن گیاه و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول داره بود. با آیات دیگر هم هست در قرآن که در اون آیات هم در کمال صراحت قرآن سببیت را قبول میکنه. مثلا ببینید از این مسئله ملائکه در قرآن، حالا حقیقت ملائکه چیست؟ باشه تا یه وقتی به متناسب برسیم روش بحث بکنیم. البته ما این وقتی حرف نمیزنیم که ملائکه نه فقط قوای طبیعت، البته ممکنه قوای طبیعت هم یه درجه از ملائکه باشه، ولی ملائکه خیلی برترن از قوای طبیعت. این ملائکه اساسا قرآن برای اینها این همه ارزش قائل است، حتی ایمان به ملائکه رو میده. یعنی باید ایمان داشته باشید به ملائکه بودید. ملائکه کیا هست؟ وسائط فیض حق. خدا مگه قدرت ندارد به پیغمبر خودش بدون وساطت روح الامین، بدون وساطت جبرئیل وحی بفرسته؟ چرا؟ ولی چرا وحی را به وسیله ملک دید؟ مگر خدا قدرت ندارد که انسانها را، بلکه تمام جندارها را که میخواد قبض بکند، حیات اینها را میخواد تحویل بگیرد، خودش تحویل بگیرد بدون وساطت ملائکه؟ چرا؟ پس چرا میگه که یه جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، یه جایی فرماده الذین تتوفاهم الملائکه، ملک الموت میاد قبض روح میکنن، ملائکه میان، جنود ملک الموت میان قبض روح میکنن. این همه تشکیلات فراوانی که در نظام عالم به نام ملائکه وجود داره، خدا نمیتواند انسانها را بدون که نه پدر داشته باشن نه مادر اینها را خلق بکنه. حتی با این حساب ازدواج و زوجیت و همسالی، فیض الهی برای هر موجودی، فیض الهی برای هر موجودی از طریق خاصی، از علت و معلول و سبب و مسبب میرسد و تخلف نداره. البته مسئله وحی که عرض کردم، پیغمبر هم اوضاع و احوال مختلف دارد، گاهی وحی را همیشه در یک حد نمیگیرد، گاهی پیغمبر هم اونقدر اوج میگیرد خودش عبور میکنه از این موقع، یعنی از اون ملکی که واسطه وحی بوده عبور میکند، اونقدر خودشو نزدیک میکند به خدا که وحی را بدون وساطت ملائکه هم احیانا میگیرد. ولی این در یک حال خاصی است که پیغمبر عبور کرده و از او گذشته، در حالی که پیغمبر در یک مقام دانی تری باشد به وسیله ملک وحی بگیرد. پس مسئله علت و معلول اینه، نمیشه انکار کرد. باید دید معجزه در نظام علت و معلول معجزه در نظام علت و معلول چه معجزه در نظام علت و معلول. اگه ما بریم سراغ مادیین ماتریالیست ها، اونا خیلی خوب راحت یه جور معجزه را تعریف میکنن که دیگه هر کسی هم همون اولی که ببینن که خب از معجزه اساس نداره. میگه معجزه یعنی چی؟ میگه معجزه یعنی پیدایش یک معلول بدون علت خود به خودی. هر جا شما کتاب های مادیین را اگر ببینید میگه معجزه یعنی چه؟ استثناء در قانون علیه، یعنی این که یه شیء پیدا بشه بدون علت. خیلی عجیبه. خب اگر یه چیزی بدون علت پیدا بشه چه دلیلی بر صدق نبوت این پیغمبره؟ اگر به دست به این معجزه ای که این پیغمبر میکنه بدون هیچ علتی پیدا شده، چه دلیل میشه که این پیغمبر از نایب بود؟ قرآن میگه معجزه آیه است، دلیل است. این یه وقتی میتونه دلیل باشه که معجزه به جوری صادر شده باشه، نشانه این باشه که این پیغمبر رسیده به حدی و به مقامی که از تأیید خاص خدا برخوردار. یکی بدون علت نیست، یکی با علت. حالا توضیح این را البته بعد باید بیشتر از گاهی وقتا میگن که نه، معجزه نه معناش پیدا شدن یک چیز بدون علت هست، بلکه جانشین شدن یک علت به جای علت دیگری. یعنی این که یک چیز یه علت طبیعی دارد، علت معمولی دارد. مثلا اگر بخواد انسانی پیدا بشود، علت طبیعی و معمولیش این است که انسان یا حیوانی فعلاوه می کند. بخواد پیدا بشود حیوانهای استاندار لاعقل، باید که دو انسان، یکی مذکر و یکی مؤنث، با یکدیگر نزدیکی بکنند تا یه انسانی بیرونی شود. اما معجزه یعنی یک علت دیگر به جای این علت بیاد بینشینه. یه انسانی مثل عیسی متولد بشود، مادر داشته باشه، پدر نداشته باشه. ولی وقتی که پدر ندارد، نه اینکه هیچی وجود ندارد، از مادر به تنهایی به وجود آمده. اون کاری که نطفه پدر باید انجام بده یه چیزی دیگه جاشو گرفته. چی؟ یه فرشته میاد اونجا میدمد، همینطوری که قرآن هم نقل کرده، فرشته میاد متمثل میشود به صورت یک بشر، بعد او با یک نوع دنیدنی همون کار را انجام میدهد که سلول مثل مرد انجام میدهد. یعنی جانشین شدن علتی به جای علتی. آیا این درسته به همین معنی؟ دیگه میگن بله این دیگه درسته، فقط اینم درسته. اینم از این هم حتی دقیق تر است، خیلی خیلی دقیق تر. حتی علتی هم به جای علتی جانشین نمی شود. از چیه؟ اینجا من باید یک توضیحی بدم، هر مقدارش که رسیدم امشب توضیح بدم، هر مقداری که نرسید در این شبهای بعد، چون این بحثی که طرح کردیم انشاءالله بلکه بتونیم به آخر. ببینید آقا، در این که هر چیزی در طبیعت یک علت مخصوص به خود دارد، و تخلف پذیرم یعنی در طبیعت اگر الف وجود پیدا می کند علتش مثلا به است. این به علت واقعی. الف بدون اون علت واقعی اینجا وجود پیدا می کند. این معنیه. کسی اگر علت معلول قبول داشته باشه معناش اینه. اگر علت معلول هست این الف بدون علت وجود پیدا نمی کند. یکی. دو. این علت هم که داره با یه علت بیشتر در عالم ارتباط داره. نمیتونه بیش از یک علت ارتباط داره. علت واقعی این یه امر و بس. با دو چیز نمیتونه ارتباط داره. پس یه علت با جیم بیاد به جای ببینچینت. نه جیم نمیتونه بیاد جای ببینچینت. اونی که علت واقعی است همون باید. اینجاست که حالا مسئله معجزه خیلی به یک جای دقیق و رقیق میگه. ولی مسئله انسان علتهایی را که از طریق علم کشف می کند چون از طریق تجربه کشف می شود غالبا این علتهای دقیق نیست. علم هرچی که جلو می رود دیدید علت را دقیق تر کرد. مثال برات عرض بکنم. انسان به تجربه اینجور دریافته و دریافته بود که اگر مرغی بخواد پیدا بشود باید تخم اون مرغ اول در زیر اون مرغی که از جنس خودش هست یا غیر جنس خودش در زیر یه مرغی باید قرار بگیره تا بعد این تبدیل بشود به جوجه و بعد این تخم شکافته بشود جوجه بیاد بیرون. این دیگه یه حسابی بود که آدمهای گذشته تا 50 سال پیش میگفتن غیر از این دیگه امکان پذیر نیست. علت شکست گرفت. قانون علت و معلول چنین حکم میکند که مرغ باید از تخم مرغ پیدا بشود، تخم مرغ هم از مرغ پیدا بشود و مرغ که از تخم مرغ پیدا می شود این تخم مرغ هم حتما باید در زیر یک مرغی قرار بگیرد تا وقتی که این تبدیل بشه بشه. علم وقتی که دقیق شد دید این حرف هم راسته، هم راست است. خب به این معنی که یک تخم مرغ زیر یک مرغ قرار بگذارد یک میزان معینی از حرارت پیدا میکنه و بعدم تبدیل به جوجه میشه. ولی علم کشف کرد که اونی که دخالت دارد ها خود این مرغ نیست. یه اشتباه بوده که ما میگوییم مرغی باید باشد و جوجه پیدا بشه. حساب اون یک درجه معینی از حرارت اون شرایطی که مرغ فراهم میکنه به طور طبیعی اگر این شرایط را ما به طور مصنوعی هم فراهم بکنیم این همون جریان میکنیم. یعنی علیت اینجا دقیق تر شناخته شده. معلوم شد اونی که قبلا علت میدونستن یه چیزایی را دخالت میدادن در علت امروز دخالت هم. یا میگفتیم که نطفه حتما باید در رحم پرورش پیدا بکنه. سلول نر و سلول ماده باید با یکدیگر متحد بشن و بعد هم در رحم در اون محفظه رحم باید قرار داشته باشه و اونجا باید از بدن مادر تغذیه بکنن تا دوره نه ماهگیش تمام بشود و غیر از این دیگه نمیشود. علم کشف کرد که نه وجود مادر شرط نیست. شرایطی شبیه این را در یک لوله های مصنوعی هم میشه به وجود آورد که در اونجا هم بچه رشد پیدا کنه و بعد همون مراحلی که جنین باید پیدا کنه اونجا پیدا کنه. ما میگیم یک گیاه اگر بخواد رشد بکنه باید در زیر خاک باید باشه، ریشش باید زیر خاک باشه، کم کم تغذیه بکنه، رطوبت هم برسه تغذیه. بعد ما میبینیم که عملا هم دیدیم به این که گفتن نه آقا هیچ خاک ضرورت نداره. یه موادی در خاک وجود داره که گیاه از اون مواد باید تغذیه بکنه. ممکنه این مواد را در یه مایه ای ما بریزیم و ریشه این گیاه را در اون مایه قرار بدیم، اما کار خود هم بریزیم. پاسخ که رفته بودیم انگلستان، یکی از دوستان ایرانی ما اونجا بود، ما خودش از کشاورزی کار میکرد، از ما و علامه طباطبایی دعوت کرد یک شب رفتیم منچستر. بعد در اون یه باقی که با کشاورزی بود، روز یک شنبه هم بود، خلوت بود، هیچ کس هم نبود، ما را بود اونجا. البته اینا ممکن در ایران وجود داشته باشه، ما نیدیم، ما اونجا دیدیم. بعد دیدیم که یه لوله های رو اونجا نشون داد که یه آبی با موتور هی دائما حرکت میکرد و گردش میکرد و این گیاه ها نشاش توی اون آبها بود. بعد میگفت در این آبها این موادی که در خاک معمولا وجود داره، اینا به طور مصنوعی در این آبها به وجود آوردن، همینجا رشد میکنه بدون خاک رشد. دست ساعت علم وقتی که دقیق تر بشه، بعد میبینم مثلا وجودی این مایه هم شد، در اون ویتامین هم یه چیز دیگر، اساس یه چیز دیگر، باز اون اساس یه چیز دیگر، باز اون اساس یه چیز دیگر. در شهر علم نمیتونه ادعا بکنم که من علتهای واقعی رو کرد، باید بگم من فعلا در رابطه علت و معلول ها من در این حد رابطه رو کرد. بسا هست اون علت حقیقی و اون علت واقعی از همه مردم عالم مخفی و مکتوم و غیر از خدا کسی ندونه علت واقعی. در یه آیه در سوره طلاق هست، آیه عجیبی است. قرآن یک سخنی دارد اینجا. از یک طرف میگه که من یه توکل علی الله و هو حسبه ان الله بالغ امره، که به خدا اعتماد بکنه، خدا او رو که داره، یعنی به هیچ سببی از سببهای ظاهری احتیاج نداره. ولی بعد پشت سرت میگه که بعد میگه ان الله بالغ امره، خدا فرمان خودش را به نتیجه و به واقعیت و به تحقق میرسه. ولی بعد برای اینکه مردم خیال نکنن که حساب علت و معلول و اندازه گیری ها و ارتباط ها در عالم نیست، میگه قد جعل الله كل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی حق و اندازه به ارتباط با اشیاء دیگر قرار داده. اون رابطه واقعی را خود او می داند. خدا اگر یک چیزی را انجام می ده، یک از این اسبابی که بشر می شناسد، چون این اسباب اینا پیششه هاست، اینا اسباب های واقعی نیست، خدا خودش میداند مجرای واقعی و سبب واقعی چیز به او در دست بوده. پیغمبران خدا اونها را به اون راز نهایی علت و معلول آگاهی، اون آگاهی خداست که بوده، خداست که بوده. هر کس اون راز رو بداند، اون راز رو به دست آورد، خدا به هر کس که اون راز را بفهماند میتواند هر گونه تصرف در کار عالم بدون اون که یه امری برخلاف نظام علت معلول هم انجام داده. این است که ما داریم که انسان بنده هی به خدا نزدیک می شود و نزدیک می شود و نزدیک می شود تا می رسد به جایی که خدا می شود چشم او با او می بیند و گوش او با او می شنود و و دست او که با او کار می‌کند. پس بنابراین این مقداری که عرض کردم در این حدود بود که آقا معجزه نه معناش کافی نیست که بگیم آقا خدا که قدرت دارد، چون خدا ما قبول داریم دیگه معجزه برامون حل است، احتیاج ندارد که ما درباره امر دیگری فکر کنیم. ما به دلیل اینکه الهی هستیم حساب نظام علت معلول قبول داریم. وقتی که نظام علت معلول قبول داریم باید این را کشف کنیم، این توجیه مطلب از نظر نظام علت معلول بگیریم. امشب خیلی مختصر و قدم پیچیده عرض کردم. در جلسه آینده یه بحث دیگری را که مخصوصا متکیز، یعنی این بحث را از یک نظر هگل فیلسوف معروف آلمانی که کارل مارکس اینها از کتابایو خیلی استفاده کردن، یه حرفی او زده است، حرف او ده انشاءالله مطرح میکنم، بعد بحث خودم را تکمیل میکنم. امشب عرض خودم را به همینجا خاتمه بدم. امروز به مناسبت اینکه روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و به مناسبت اینکه بعضی از دوستان درست و به جا هم به اصطلاح تذکر میدهند و میگن که جلسه ما یک جنبه تذکر یعنی موعظه و اندرز اخلاقی و اجتماعی ندارد و بیشتر مسائل اصولی، مسائلی که به اصول دین غالبا مربوط می شود یا به اصول مسائل تفکر اسلامی در مسائل اجتماعی مربوط. البته این انتقادشون درست است و انتقادشون بجاست، ولی حالا که تفسیر میگی، تفسیر خود به خود ما را به مسائل گوناگونی میکشاند. قرآن دیگه همه مسائلش یه جور نیست، همه جور مسائل در قرآن هست. مسائلی خواهد آمد که در اون مسائل موعظه و اندرز و تذکر و امثال اینها زیاد است که البته ما از اونها هم استفاده خواهیم کرد. به هر حال اینجور نیست که بعضی خیال میکنن که ما در این جلسه دیگران را فدای تقاضای دوستان جوان کردیم، چون اغلب دوستان جوان اینجور مسائل را دوست دارن، این مسائل مطرح میشود. نه اینجور نیست، دیگر آیات قرآن ما را تا اینجا کشنده، بعد ما میرسیم به مسائل اخلاقی هم زیاد خواهیم. امشب که امروز که روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه او به مناسبت زمان اقتضا می کند که چند جمله هم در اون زمینه های تذکر گفته بشه. ببینید آقا، قرآن برای وعظ، برای تذکر ارزش و نیرو قائل. یه وقتی سال گذشته در همین جلسه که بحثای اخلاقی رو میکردیم این قضیه رو من مخصوصاً عرض کردم. انسان احتیاج دارد به تذکر، احتیاج دارد به موعظه. حدیث عجیبی از امیر المؤمنین علی علیه السلام که گاهی وقتا به بعضی از اصحابش میفرمود که پاشو سخنرانی کن و موعظه کن. کی میتونه یه حرفی بزنه که علی ندونه اون حرف را؟ بعد اینجا میفهمید در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. یعنی خیال نکنن افرادی که میدانند احتیاجی به موعظه ندارند، همون هم که میدانند باز نیاز به تذکر و نیاز به موعظه دارند. اینه که همه افراد، این دیگه بزرگترین دستور عمل، وقتی که علی به دیگران میگه آقا پاشو هممونو پاشو موعظه بکن، کسی نمیتونه بگه آقا من دیگه احتیاجی ندارم به موعظه، من همه یه حرفا خودم میدونم. گاهی وقتا به اشخاص میگه آقا من یه حرفا خودم میدونم. بابا همه ی حرف ها برای تعلیم نیست. یه سلسله حرف ها برای نکته دیگر تذکر پذیری، موعظه پذیری اصلش اصل جوانی. انسان تا جوان است، تا کودک است، اوایل بلوغ است، اوایل جوانی است، تا هنوز جا نیفتاده، تا سنش بالخصوص به 40 سالگی نرسیده، تا شخصیت اخلاقیش منعقد نشده، این قابلیت پذیرشش خیلی زیاده. هرچه که انسان رو به پیری می رود، آمادگیش برای پذیرش و برای تذکر داستان اما خاربون و خارکن است. خاربون یعنی درخت خار. و خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. داستانش اینه، یه مردی درخت خاری را در جلوب خانه خشته بودن، یه در آمده بود خودش بود. کم کم این درخت بزرگ شد، اسباب زحمت خودش و دیگران شد. مردم بهش بگفتن آقا این درخت رو بکن. اون را بسیار خوب گیر نمیشه، میکنن این سال نمیکن، سال دیگه آقا درخت رو بکن. میکن چشم میکن، حسابش نمیکن. سال به سال این درخت ریشه دارتر میشه، تناورتر میشود، تنومندتر میشه، ولی خب گیرتر میشه و ضعیفتر. اخلاق رذیله اگر در نفس انسان جا پیدا کند، روز به روز مثل یه درختی که ریشه دار میشه هی بیشتر ریشه میدواند. مثل یه سرطان که اگر امروز عمل بکنی از فردا بهتره، فردا عمل بکنی از پس فردا بهتره، پس فردا عمل بکنی از روز بعدش بهتره. برعکس اراده انسان روز به روز ضعیف داری. آمادگی قلب انسان روز به روز کمتر. اینا تمثیل آقا، ولی تمثیل های خیلی پرمعنایی. در حدیث وارد شده که انسان وقتی که به سن 40 سالگی برسد، شیطان با خوشحالی میاد یه دستی به سر و ریشش میکشه، میگه قربون این سر صورتی که دیگه روی رستگاری رو میبینی. یعنی اگه تا 40 سالگی توبه نکند، اگر انسان در جوانی گناه بکند و بکند و بکند، برسد به 40 سالگی، شیطان دیگه خیالش راحت میشه، خودی میشه یه شیطون، خودش میشه واقعا یه شیطون دیگه، خود این میشود یه شیطون. دستی به سر صورتش میکشه، میگه قربون این سرش که دیگه روی رستگاری رو نخواهد. این معنی چیه؟ یعنی آدم واقعا اگر در غوایت و در زلالت و در گناه و در فسق و در فجور و در دروغ و در خیانت و در ترک واجبات و در ترک نماز، در ترک روزه، در ترک امر به معروف و نهی از منکر، در ترک وظیفه راجع به همسایه، در ترک وظیفه راجع به همسر، در ترک وظیفه راجع به فرزندان، در ترک وظیفه راجع به همه ذوی الحقوق معلمین، اون چه که وظیفه دارد انجام نده، بعد مثل یک موجود میشه که از زیر خروارها خواست میخواد بیاد بیرون. نمیگم نشدنی، شدنی، اما فرق بین این که آدم یه وقتی میخواد از جا بلند شه حتی یه پیرهن بیشتر نداره، یا وقتی که یه لباس زمستانی اینقدر روی هم دیگر میتوشه که یه پوستین هم روز هست، یا یه باری هم رو دوشش بیپی هم دازن، یا نه مثل اینه که یک عرض کنم که خانه ای بروش خراب بشه تا بخواد از اونجا بیاد بیرون. اگر بتونه بیاد بیرون، ممکنه بیاد بیرون، اما به چه سختی و با چه سنگینی. این است که در اخبار و احادیث ما راجع به جوانان، راجع به جوانان دستور میرسد که جوانان میرسد سراغ جوانان بره. علی میفرماید در نصیحتی که در اندرزهایی که به فرزندش حسن مصطفی سلام الله علیه میدهد، از جمله حرفاش این است، میفرماید که قلب الحدق یعنی دل جوان، کل ارض الخالیه مثل زمین است که هیچ کشت نشده، زمین بهش هر تخمی که بکاری همون فرق داره، خیلی فرق داره با زمینی که ده بار صد بار کشت شده، همه جور دانه در اونجا هست که وقتی انسان یک گندم میکاره بعد میبینه که در کنار هر گندمی چند تا علف هرزن بودی. شخصی میاد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام، عرض میکنه آقا ابن من موعظه در نهج البلاغه جمله هایی دارد مولا، که دو جمله اولش را که الان حفظ هستم، جمله های دیگه هم البته چند تا جمله هاش حفظ هستم، حالا مقصودم به جمله اول است. بابا آقا من نصیحت کن، من موعظه کن، جمله هایی دارد دو جمله اولش، فرمود لا تكن ممن يرجو الاخره بغير العمل، از اون گروه مردمان مباش دلش میخواد آخرت داشته باشه اما میخواد بدون عمل، نشدنی. یه عده که تو فکر آخرت نیستن، اون که یه عده واقعا دوست دارن آخرت را، یعنی باور دارن بهش را، این در امشب که تعلقی داشت به وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، شاید بهتر همین بود که بر رضایت اونها هم شاید بهتر در همین بود که چند جمله ای به عنوان تذکر و به عنوان موعظه عرض بشود. خدای متعال به همه ماها بیداری دل و تنبه قلب عنایت بفرمایید.